بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. چون روز اول ماه مبارک رمضان هست، من مناسب دیدم این دعایی که امام صادق علیه السلام در شب اول ماه رمضان از ایشون نقل شده، این دعا و دعای بسیار عجیبی، این دعا، این روی اشاره بکنم و بعد اگر انشاءالله مجال شد بحث رو شروع بکنیم. بر حسب اونچه که در این نقل آمده، امام صادق علیه السلام می فرماید: اللهم ان هذا الشهر المبارك الذي انزل فيه القرآن و جعل هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان قد حذر. به خدا عرض می کند که این ماه مبارک رسید. مهمترین، بزرگترین وصف این ماه انزل فیه القرآنه. خب این ما رو رهنمون می سازه به این که پذیرایی در این ماه قرآنه. هر که انسش با قرآن، با حقیقت قرآن بیشتر باشه، در این ضیافت بیشتر وارد میشه، و هر که دور از قرآن باشه طعمی از این ضیافت رو نمیچشه. عمده این است که اشاره می کند امام صادق علیه السلام به این آیه 185 از سوره مبارکه بقره، که خدای تبارک و تعالی می فرماید: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. خود این آیه یک ماه رمضان باید درش بحث بشه. اینقدر نکات در این آیه وجود داره که به ذهن قاصر ضعیف ناتوان من یک ماه رمضان لااقل در همین مقدار. هدن به ناس، وصف اولی که برای قرآن بیان میکنه هدایت برای مردمه، قرآن کتاب هدایته، و بعد میفرماد و بینات من الهدى و الفرقان. این کتاب دارای بیناته، این بیانه آیا بیانه اصطلاحی یعنی دلیل، یا همون معنای لغویش یعنی واضح؟ خب حالا این خودش نیاز به بحث داره، من نمیخوام وارد این بحث الان بشم. حالا اگر توفیقی شد یه وقتی من این بحث رو مطرح خواهم کرد. اما اون چی که هست این است که این هدایت دوم چیه؟ می فرماید انزل فیه القرآن هدى للناس، باز و بینات من الهدى. این من به نظر می رسه من بیانیه است، البته احتمال تبعیض هم درش هست. خب حالا این آیاته، این بینات صفت آیاته، این قرآن دارای آیات بینه است، آیات واضحه، نه این که بگیم دلیل بر دلیل یا گواه بر دلیل، کمان که بعضی از بزرگان این رو در تفسیر شریفشون فرمودن. قرآن دارای آیات واضح هست، وقت این آیات خصوصیتش باز هدایته. بحث این است که این هدایت دوم چیه؟ چرا دوتا هدایت؟ اینجا احتمالاتی باز مفسران دادن که مثلا هدایت اول مربوط به اصول دینه، هدایت دوم مربوط به فروعه. برخی احتمال دادن هدایت اول مربوط به قرآن، هدایت دوم مربوط به تورات و انجیله، ولی اینا همش حرفای بی اساسه. خود قرآن مجموعاً هدایته، این کتاب مجموع قرآن هدایته، یعنی بشر رو به اسلام دعوت میکنه، معجزه است. اما باز هر آیه‌ای درش یک هدایت خاصه. این هدایت دوم خیلی روشنه، نیاز به این تأویلات نیست. هر آیه درش یک هدایت خاصه، درش یک نور خاصه، درش یک فرقانی وجود دارد. فرقان اسم مجموع قرآن نیست، اسم مجموع قرآن قرآنه. فرقان وصف برای آیات قرآنه. هر آیه فارق بین الحق و الباطل، هر آیه. بنابراین این اولین نکته است. حالا عرض کردم خود این آیه شریفه خیلی بحث داره، من نمیخوام وارد بحث از این آیه بشوم. اما امام صادق علیه السلام در این دعا اول به این نکته اشاره میکنه. حالا ما نتیجه ای که گرفتیم همینه که واقعا قرآن رو، هم مجموع قرآن رو، هم هر آیه ای رو مخصوصا در ماه رمضان خدای تبارک و تعالی ابواب نورانیت قرآن رو برای اهلش بیشتر باز میکنه. قرآن رو در جلوی خودمون قرار بدیم، کلام خداست، اصلا با هیچ قابل مقایسه نیست، و از خدا استمداد کنیم که حقیقت این رو تا اندازه که ما قابلیت داریم، قلوبمون طهارت داره، تا اون اندازه به ما عنایت. بعد حضرت می فرماید فسلمنا فیه، ما رو در این ماه رمضان سالم قرار بده، به ما سلامتی بده. گاهی اوقات برخی یک مرض مختصری دارن، میان ما مریضیم، عذر داریم. خب درسته، حالا ولی دعا کن خدا به سلامتی بده و بتونی روزه بگیری. البته این سلمنا فقط برای روزه نیست، و من اینم عرض بکنم، حالا کسانی که موفق به روزن نمیشن، اینطور نیست در ضیافت الهی داخل نشن، اصلا همه در ضیافت الهی هست. اون کسی که عذر داره، روزه هم نمیگیره، اونم در ضیافت الهیه. حضرت می فرماید سلم نافی، ما رو سالم بدار در این ماه. سلم هو لنا، این خیلی عجیبه، این ماه رو برای ما سالم قرار بده. این سلم هو لنا یعنی چی؟ ماه رو، این ماه رمضان رو، این ضیافت رو برای ما سالم قرار بده. این معناش این است که ما خودمون کاری نکنیم که این ضیافت رو خراب بکنیم. این ماه رو حفظ کنیم ما. این حالا شاید این روایتی که از امام صادق علیه السلام مرحوم شیخ طوسی در تهذیب از هشام نقل میکنه، اذا سلم شهر رمضان سلمت السنه، اگر ماه رمضان سالم بماند خرابش نکنیم. ما میتونیم ماه رمضان رو خدای نکرده با آلودگی هامون، با گناهمون، با مسائل شیطانی خراب بکنیم. مثلا همونطور که ضیافت های ظاهری دنیوی قابل خراب کردنه، این ضیافت هم قابل خراب کردنه. اگر ماه رمضان انسان سالم برگزار شد، اون سال خدای تبارک و تعالی تضمین کرده که سالم برگزار بشه. بعد می فراد و تسلمه مننا فی یسر منک و عافیه، این ماه رو از ما بگیر فی یسر و عافیه، یعنی همونطوری که اقبل الینا، این ماه میاد به سمت ما، ما درست تحویلش بگیریم با همه وجود خودمون رو در این ضیافت غرق بکنیم، بعدم آخر ماه این ماه رو تسلیم خدای تبارک و تعالی بکنیم. چه معنایی داره نمیفهمیم واقعا. این رو خود امام صادق علیه السلام میفهمه، ولی برای ما در حد اشاره، در حد این که فکر نکنیم این ماه مثل بقیه ماه هاست. این ماه سه جهت درش وجود داره. از خدا بخواییم ما درش سالم باشیم، از خدا بخواییم ماه رو برای ما سالم قرار بده، و از خدا بخواییم که ما ماه رو سالم تحویل خدا بدیم. کی ماه رو سالم تحویل خدا میده؟ کسی که هر آنی در این رمضان احساس کنه داره نورانیتش بیشتر میشه. حالا جزئیاتش عرض میکنم. بعد میفرماید، حالا من همش رو هم نمیخونم، این دعا رو، اون قسمت هایی که مهمتر به نظر ما میاد، میفرماید اللهم اینی اسألو که ان تجعل لی الى کل خیر سبیلا، راه برای رسیدن به همه خوبی ها ماه رمضان. هیچ ماهی چنین ظرفیتی درش نیست، هیچ ماهی، هیچ زمانی قابلیت این که انسان به همه خوبی ها برسه درش وجود نداره الا ماه رمضان. و من کل مالات و خدمانه هم یا ارحم الراحمی یا من عفا عنی و اما خلوت و بهی من از سیاه. دعاهای اینجا باز امام صادق علیه السلام داره، الهی وعدتنی فلم اتخذ، اینا اقراره، منو موعظه کردی قبول نکردم، زجرتنی عن محارمک فلم انزجر، این اقرارها رو هم باید داشته باشیم. کسی نگه خب من که صبح تا غروب مشغول درس و بحث و تبلیغ و اینا بودم، کی کار حرامی انجام دادم؟ نه، این اقرارها لازمه. فما عذری فاعفو عنی، اللهم انی عبدک ابن عبدک ابن عمتک ضعیف فقیر الی رحمتک و انت منزل القنا والبرکه علی العباد قاهر مقتدرون احسیت اعمالهم و قسمت ارزاقهم. بعد می فرد ولا یعلم العباد علمک ولا یقدر العباد قدرک، نه ما علم تو رو می فهمیم، نه ارزش و قدر تو رو و حقیقت تو رو می تونیم بهش پی ببریم. کلنا فقیرون الى رحمته، بعد میگیم فلا تصف عنی وجهک. این تعبیر آقا خیلی تعبیر لطیف و عجیبیه. آدم به خدا عرض کنه خدا یا رو تو از ما بر نگرد. حالا خدا مثل ماها نیست که پشت و رو داشته باشه، وجه و صورت داشته باشه، ولی انسان اینقدر خودش رو نزدیک به خدا ببینه تو ماه رمضان، به راحتی با خدا ارتباط برقرار کنه، به خدا عرض کنه خدایا مبادا با همه بدیهای من تو بخوای به من نظر نکنی، که هاشا و کلا از کرم خدای تبارک و تعالی. ولی باز باید بگیم لا تصرف عنا و عنی وجهک واجعلنی من صالحی خلقک، من از صالحین بندگانت قرار بده. در چی؟ فی العمل، با این و العمل، آرزو و القضا و القدر، ایمان به قضا و قدر داشته باشن. متاسفانه از چیزایی که برای خیلی از ماها روشن نیست این مسئله قضا و قدر الهیه. که خود اینم یه مجال وسیعی میطلبه. اینقدر امور عالم دقیقه که حتی همین صحبت کردن ما، استماع شما، این یک نتیجه رو خدا براش قرار میده، این میشه قضا الهی. حرکت کردن های ما، درس خوندن ما، گناه ما، کارهای خوب، کارهای بد، تمام امور در سلسله علله. همه اون یک نگاه در سلسله علله. آدم گاهی اوقات میبینه یک گرفتاری براش پیش اومد، خود انسان سبب شده. هرچی هم آدم فهم میکنه چه کرده نمیتونه بفهمه، یادش نیست کجا و چه عملی انجام داده که این نتیجه قهری رو داره. اینا میشه قضا الهی. قضا و قدر الهی به نظر من معنای خیلی روانش در همینه. حالا خودتون اهل فضلی روش فکر کنید. همه چیز عالم، یک بادی که میوزه، بارانی که میاد، عملی که ما انجام میدیم، همه در سلسله علل برای یک معلولاتی. ولذا امرون بین الامرین خیلی خوب روشن میشه. انسان خودش با اختیار کاری انجام داده، از اون برای خدای تبارک و تعالی این نتیجه قهری رو برای این عمل اختیاری مترتب میکنه، میشه امرون بین الامرین. خب این دعا رو باز عنایت کنیم. اللهم ابقنی خیر البقا، خدایا بهترین بقا رو برای من قرار بده. و افننی خیر الفنا، بهترین فنا و تمام شدن ظاهری رو برای من قرار بده. چه دعای عجیب. ما تا حالا فکر کردیم برای باقی موندن یه روزمون، یه ماهمون، یه سالمون چه چیزی باید قرار بدیم. نه، یه کارهای ظاهری رو انسان داره روزمره انجام میده، ولی اونی که این بقا رو خیر میکند و به اون نتیجه میرساند خداست. اون چی که فنا رو بهترین فنا میکنه خداست. افننی خیر الفنا علی موالات اولیائی، خیر البقا، خیر الفنا در موالات با اهل بیت علیهم السلام. اصلا اون کسی که ولایت ائمه معصومین نداره، نه بقایی داره نه فنایی داره، هیچی نیست. موالات اولیا، معادات اعدا، و رغب الیک و رحب منک و الخشوع و الوفا و تسلیم لک و تصدیق به کتابک. تو دعا این جمله تصدیق به قرآن روش تأکید شده. مطلبی که متأسفانه در زمان ما قرآن رو عوام مردم کنار گذاشته. ممکنه قرآن رو قرائت کنن اما تصدیق به قرآن لازمه. اگر آمدن بهش گفتن تو قرآن خدا فرموده حجاب لازمه، دیگه حرفی نزنه، چون و چرا نیاره. ولی وقتی اومد چون و چرا آورد، گفت این حجاب مال اون زمانهای کذاب بوده، شروع کرد به تأویلات شیطانی و توجیهات غیر صحیح، این تصدیق به قرآن نداره. ولو عمامه به سرم باشه فرقی نمیه، عمامه که برای ما ایمان نمیاره که. تصدیق لازم آقایون. قرآن وقتی فرمود یک حکمی رو بگیم چون خدا فرموده، چون قرآن فرموده. لذکر مثل و حزل انسیین آیه قرآنه، چیکارش میشه کرد این آیه قرآن رو؟ حالا این در فروعش، در مسائل اعتقادیش، در مسائل اخلاقیش، در مسائل کفر و ایمان، چقدر آیات قرآن از کفر و ایمان ملاک برای ارزشه. اینا رو ما بهش ایمان داشته باشیم. خب اما عمده این بخش های پایانی دعاست، این که اصلا من بیشتر اینا رو، این دعا رو واقعا برای این قسمت ها که تذکری باشه هم برای خودم هم برای شما. در یه قسمتی امام صادق علیه السلام 17 تا خصوصیت رو ذکر میکنه. میفرد اللهم ما کان فی قلبی من شک، اگه در قلب من شک وجود داره، ریبه وجود داره، حالا ریبه میگن شک معتومن او جهودن انکار هست، او قنوتن یأس وجود داره، او فرحن خیلی آدم فرحی هستم، اصلا هیچ غم و غصه ای رو نه برای خودم نه برای دیگران نمیذارم تو وجودم بیا، دائما بخندی. گاهی اوقات یه چیزایی رو ما به دست خودمون داریم ارزش میکنیم، خب شادی خوبه ولی شادی به وقتش. اما اینکه بیایم تلقین کنیم به جامعه، جامعه دائما باید خندان و شاد باشه، این با فرهنگ دینی سازگاری نداره. او فرحن او بزخن تکبر، او بترن خوشگذرانی، او خویلا خودبینی، او ریا او سمعه، او شقاق او نفاق او کفر او فسوق او اسیان. کی داره این حرفا رو میزنه؟ عجیب واقعا. من به این تعبیر او کفر رسیدم، گفتم چه امام صادق داره میگه اینجا. اللهم ما کان فی قلبی من شکن او ریبتن او جهودن او قنوتن، تا میرسه به او کفره. این دیگه یه مرتبه ای از کفره که شاید ما ها نمیفهمیم. او فسوقن او اسیانن او عظمه. بعد میگه او شیئن لا تحب، چقدر زیبا. عرض میکنه خدایا اگه تو قلب من یه چیزی هست که تو دوست نداری، این دیگه تقریبا عنوان کلی. ماه رمضان آقا باید بیاین اینا رو، این شب اول ماه رمضان آدم میخواد به این ضیافت وارد بشه، میگه خدایا، عرض میکنه خدایا اگر این اوصاف ناپسند در درون من وجود داره، اسألو که یا رب ان تبدلنی مکانه. به 8 چیز حضرت به خدا عرض میکنه تبدیل کنیم. ایمانم به وعده، به تمام وعده هایی که تو داری من ایمان داشته باشم. بهشت، جهنم، جنت خود عرض میکنم. اون چه که وعده دادی من به همش ایمان داشته باشم. این خیلی مهمه، ایمان به وعده الهی، وفا ان به عهده، با اون عهد و پیمانی که با تو و اولیاء تو بستم وفادار باشم. و رضن به قضائك، اون چی که برای من مقدر کردی، از سلامتی، از مریضی، از ثروت، از فقر، از نمیدونم رفعت مقام، از پستی مقام، هر چی بر من مقدر کردی من به اون راضی باشم. رضن به قضائك و زهدن فی دنیا، در دنیا زاهد باشم. که زهد معناش آقا مقدس بازی نیست. گاهی اوقات زهد رو ما معنا میکنیم به مقدس بازی، لباس پاره و لباس وصله شده و نمیدونم غیر تمیز، اینا اسمش زهد نیست. یه آقایی به من میگفتش که حتی به رحمت خدا رفته، خدا رحمتش کنه، میگفت من میرم این میوه های گندیده رو که هیچ کس نمیخره، اولا پول ندارم میوه سالم بخرم، از روحانیون محترمم بود، حالا و ثانیا میرم اینا رو خب کسی نمیخره، این اسرافه، و من میرم اینا رو میخرم میرم برای بچه ها. گفتم این کار درستی نیست انجام میده، خب نخر، یا نصف اون پول رو بده میوه سالم بخره. خب میوه خراب مریض میکنه، درو بچه ها رو مریض میکنه. و اسمی رو گوشم زهد. زهد یعنی عدم تعلق به دنیا. امروز گفتن آقا این منصب رو داری دیگه نداری، برای آدم فرقی نکنه. امروز تمام مردم به ما اقبال کردن، بهبه و چهچه گفتن، تعریفمون کردن، فردا ادبار کردن از ما، برای آدم فرقی نکنه. این میشه زهد. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، این معنای زهده. زهد رو غلط معنا نکنیم. به خدا عرض میکنه خدایا زهد رو من بده. و رغبتا فی ما عندک، اون چه که در نزد توست من به او رغبت داشته باشم، به علم تو، به عفو تو، به کرم تو، به لطف تو. اینا باید سراغ اینا ما بریم. اسماء حسنای تو سراغ اینا باید بریم. من یه وقتی فکر میکردم که سر این که سر ذکر چی هستن، حالا سر ذکر نیست که انسان خب یاد خدا بیفته، خب سر یاد خدا چیه؟ از دنیا دور بشه، آرامش پیدا کنه، یا نه من به نظرم رسید، حالا عرض میکنم ببینید درسته یا نه، اون هر چی تو دنیا با ذکر خدا مأنوس بشیم مردنمون و بعد از مردنمون راحت تره. چرا؟ شما اگر یک کسی رو زیاد صدا بزنی این احساس نزدیکی بهش میکنی، وحشت نداری از اون، خودتو به اون نزدیک میکنی. هر چی خدا رو صدا بزنیم کمه، برای اینکه هی باید به اون نزدیک بشیم. خب ثمرش کجا ظاهر میشه؟ وقت مردن. وقت مردن. یه آقای کتاب فروشی بود، آقای اسماعیلیان، خدا رحمتش بکنه. حالا آقایون طلبه های همسن و سال ما دیده بودن ایشون رو. می رفتیم تو کتاب فروشیش کتاب بخریم، دائما این گفت یا رحمان، یا رحیم، یا رحمان. بعد می گفتن بعدی از دنیا رفت، بهش گفتن که این یا رحمان ها و خیلی دست من رو گرفت، خیلی دست من رو گرفت. همینه، و نیاز به خوابم نداره. این دیگه از چیزاییست که قیاسات ها معهاست. و رغبتن فی ما اندک و اثرتن و طمأنینتن، منو برگزیده خودت کن. اثره از همون ماده ایثار و اینهاست، خدا ما رو برگزیده کنه. این استفا برای مقاماتی مثل نبوت و امامت، اونا محدود بوده و مشخصم بوده و تمامم شده، ولی خدای تبارک و تعالی در هر زمانی در میان بندگانش مصطفی داره. در هر زمان ما مصطفی الهی بشیم. ما تو ماه رمضان باید به این مقام برسیم، خدا ما رو انتخاب بکنه، به ملائکش بگه در میان 7 میلیارد بشری که من دارم، من این 70 تا دونه، این 700 تا رو، این 7000 تا رو انتخاب کردم و ما یکی از اونا باشیم. و طمأنینتن و توبتن نصوحا، خدا من رو موفق به توبه نصوح بکنید. ببینید اینا همه ماه رمضان، حقیقت رمضان ایناست. ما اون چی که از اوصاف بده، خدا اینها رو از ما دور کنه، ما رو پاک بکنه و اینا رو جاش قرار بده. این وقت ماه رمضان میشه برای ما سالم. ماه رمضان سالم ماه رمضان است که بتواند ما رو تربیت بکنه و بتواند ما رو تهذیب بکنه. از خدای تبارک و تعالی میخوام که این ماه رمضان رو به دعای امام زمان در حق سربازان خودش و در حق شیعیان خودش، به دعای خاص اون حضرت، بهترین ماه رمضان ما قرار بده. ما بحثمون، من عنوانش رو عرض کنم، انشاءالله دنبال میکنیم فردا، این ماه رمضان پنجمین ماه رمضانیست که ما بحث صلات مسافر رو داریم دنبال میکنیم. خب بحث های مفصلی هم تا حالا شده، اما هنوز مسائل اولیه هستیم. داریم شرایط قصر رو میخونیم. من در ذهنم بود 3 تا شرط رو خوندیم و از شرط چهارم این است که کسی در این مسیر سمانیت فراسخ مرور بر وطن نکنه و در اثنا اقامه 10 ایام نداشته باشه. بعضی از آقایون فرمودن شرط سوم رو ناقص بحث کردید، حالا اگر اجازه بدون شرط سوم، چون دنباله همون شرط دومه، بمونه دیگه. ما از همین شرط چهارم انشاءالله روز شنبه بحث خواهیم کرد. بله فردا جمعه است، ما درس ما رمضان فقط جمعه ها تعطیله و اون لیالی قدر روزش تعطیله، بقیه ایام در خدمت آقایون هستیم. و صلی الله علیه و سلم.